أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. خير خوش آمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خیلی خوش آمدید. انشالله که روز و روزگار بر شما خوش باشه. سیر سایه امیر المؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت باشید. امشب که شب لیلة الرقائب، اولین شب جمعه ماه مبارک رجب است، انشالله که این شب و روز بر همه ما مبارک باشه و بتوانیم توشه خوبی از این شب برداریم برای عمرمون. یک جمله عرض کنم راجع به لیلة الرقائب. اون چیزی که نوعاً در اصطلاحات فارسی گفته میشه به معنای شب آرزوهاست، یعنی ما این شب آرزوهامون رو، خواستهامون رو ببریم به درگاه خداوند و عرضه کنیم و بعد معروفه که این خواسته ها هم از جانب خداوند اجابت میشود. سلام علیکم، خوش آمدید. اما اون چه که در روایات هست و اون چه که به ما امر شده، صحبت از لیلة الامال نیست، صحبت از لیلة الرقائب است. رقائب از رغبت است. رغبت به فارسی یعنی تمایل، میل، حرکت و کشش انسان به سمتی رو میگن رغبت. مستحضرید که رغبت همیشه همراه هست با لذت. یه وقتی هست که انسان یک غذایی رو میخوره از فرط گرسنگی، میخوره برای اینکه سیر بشه، برای اینکه از پا در نیاد، ولی از خوردن اون غذا لذت هم نمیبره. به این نمیگن رغبت. رغبت آنجایی است که شما میل به کاری داری ولی میل همراه با لذت، با اشتیاق به سمت کاری حرکت میکنی. این رو عرب میگه رغبت. و رغبت آنجایی معنا پیدا می کند که ذیل باور تعریف بشود. شما یه غذایی رو می بینی، یک نفر میگه من این غذا رو خوردم، خوشم آمد، لذت بردم، با اشتیاق و میل از اون استفاده کردم. یه نفر دومی همون غذا رو میگه من لذت نمی برم. چرا؟ غذا ثابت است. آنچه متغیر است باور ماست. یک نفر در باورش، در ذهنیتش فلان غذا را بد ترسیم کرده، پس از اون نمیخورد که اون ذهنیتش خراب نشه. یک نفر دیگه نه، اون غذا را در ذهن خودش خوب ترسیم کرده، با رغبت به سمت اون میره. رغبت باید همراه با لذت باشد و لذت بردن از چیزی بسته به باورهای ماست. این شب که شب لیلة الرقائب است، سلام علیکم و رحمت الله، در واقع شب تمایل پیدا کردن ما به خداست. یه تمایلی که از روی لذت باشد، از روی میل باشد، خوشمون بیاد. و هیچ وقت این تمایل به خدا ایجاد نمی شود مگر اینکه باور ما از خدا باور درستی باشد، باور صحیحی باشد. خدا را آنگونه که هست بشناسیم، بعد به او علاقه پیدا می کنیم. این باور است که لذت می سازد و لذت است که رغبت می سازد. لذا امشب عمده اعمال را باید حول محور رغبت بگیریم، نه دعا. دعا هم هست، اجابت هم هست، خدا دستگیری هم می کنه. ولی فرمودن شما این یک شب رو بگذارید برای اینکه مقرب بشید، برای اینکه نزدیک بشید، برای اینکه حالتون رو با خدا، این سنگ هاتون رو با خدا واقف، دیگه مشکلی بینتون نباشه. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی نکته مهمی است. ما اگر توانستیم بین خودمون و خدا را اصلاح کنیم، هر چه بین ما و مخلوقات است اصلاح میشه. هر چه نیاز داشته باشیم، حاجت داشته باشیم، خواسته داشته باشیم، عطا میکنه. ولی اگر ما رغبت به خدا نداشته باشیم، مشکلی حل نمیشه. یک دعا و دو دعا هم حل شد، خودمان نرسیدیم. مشکل خودمانیم، نه دعامون. حالا ما یکی ماشین میخواد، یکی خونه میخواد، خونه رو بهش دادن، ماشین رو بهش دادن، دعاش برآورده شد، خودش نرسید، این رو نمیشه کارش کرد. فردا که سر رو به زمین گذاشت و مرد، خونه رو جا گذاشت، ماشین رو جا گذاشت، ولی خودش میانه راه مونده، خودش نرسیده. میشود با فقر زندگی کرد ولی برسیم، وصال حاصل بشود، ولی برعکسش هیچ سودی نداره. امشب شب رغبت است، باید اعمالمون رو جوری تنظیم کنیم انشالله، خلوت هامون رو، مناجات هامون رو، فقط نگیم خدایا بده بده بده، صحبت از این خدایا آمدم، سلام علیکم و رحمت الله، آمدم به درگاه تو، با رغبت آمدم، با لذت آمدم، آمدم آنجایی که باور دارم همه کاره عالم تویی، آمدم آنجایی که میدانم حلال تمام مشکلات تویی، من در خانه تو آمدم، ولی چیزی هم نمیخوام، فقط آمدم. دیدن صاحب خانه نعمت است، وگرنه چهار تا قضا که همه جا پیدا میشه، گرسنگی هم آدم بکشه مشکلی نیست، دیدن صاحب خانه اون لذت حقیقی است. انشالله که همه ما از این ایام ماه مبارک رجب، خاصه این لیلت الرقائبی که جزء شبهای مبارک ماه رجب است، بهرمند بشیم. دیروز قسمت اول خطبه 182 رو خدمت شما عرض کردیم. امیرالمؤمنین راجع به کلیات صحبت کردند، بعد یکی از مصادیق خلقت که آسمان ها بود رو حضرت بیان کرد و ویژگی های از جمله ستون نداشتن این آسمان ها رو برای ما به عنوان یکی از شواهد خلقت بیان کرد. در ادامه همین جزئیات و مصادیق خلقت حضرت فرمود جعل نجومها اعلاما یستدل به الحیران فی مختلف فجاج الاقطار. این جملات را مرحوم سید رضی و بزرگان دیگه فرمودن جزء بلیغ ترین کلمات کل نهج البلاغه است. این یک صفحه ای که در پیش رو داریم جزء بلیغ ترین کلمات کل نهج البلاغه است، به شدت بلاغت بالاست. ان شاء الله خدا کمک کنه با سهل و سادگی ترجمه کنیم. فرمود خداوند جعل، قرار داده است، نجومها، این ها به همون سماوات میخورد یعنی آسمان ها، قرار داده است ستاره های آسمان را یک اعلام و نشانه هایی که یستدل بها، یستدل یعنی راه پیدا کردن، راه نمایی شدن، راه نمایی می شود به سبب اون ستاره ها الحیرانو، کسی که حیران و سرگردان در بیابان است، فی مختلف فجاج الاقطار، مختلف یعنی رفت و آمد، فجاج به معنای فاصله بین دو کوه هست، یه خیابان وسیعی رو میگن فجاج، اقطار یعنی ناحیه. کل جمله اینگونه میشود که خداوند ستاره های آسمان را یک هدایت و نشانه ای قرار داد برای کسانی که در پهنه این زمین گم شدند، حیران شدند، خداوند به سبب این ستاره ها راه را بر اونها نشون میده. به تعبیر قرآن و به نجمه هم یهتدون، به سبب این ستارگان است که این مردم گمراه میانه راه مسیر را پیدا میکنند. پس این یکی از نشانه های بزرگ خداست، خداوند ستاره ها را قرار داد تا ما مسیریابی کنیم. این جی پی اس ما را خداوند از اول تعبیه کرده بود، همین ستاره ها. فرمود ولی دو تا مطلب دیگه هم راجع به همین ستاره ها باید شما بدانید. اصل این است که اینها راهنمایی کننده شما هستند، ولی لم یمنع ضوء نورها ادلهمام سجف اللیل المظلم. من کلمات رو ترجمه کنم بعد کلش رو بگم. لم یمنع که یعنی مانع نشده، ضوء به معنای نور، ادلهمام به معنای تاریکی شدید، ادلهمام یعنی تاریکی شدید، سجف به معنای پرده است. فرمود لم یمنع، مانع نمی شود نورافشانی ستاره ها را، ضوء نور ها، این ها به نجوم می خورد، مانع نورافشانی ستاره ها نمی شود پرده شب، اد الحمام سجوف اللیل المظلم، یعنی پرده تاریک شب. این شب یک پرده است که انک روی زمین کشیده شده و خداوند این پرده تاریک را طوری آفریده که مانع رسیدن نور خورشید، نور ستاره ها نشه. این ستاره ها اگرچه سوزنانند ولی نورشون از این پرده تاریک شب رد می شود. و از اون طرف ولستطاعت جلابی بسواد الحنادس ان ترد ما شائف السماوات من تلعلع نور القمر. یک این که این شب نمیتواند مانع نور ستاره ها بشود، دو این شب استطاعت ندارد، لاستطاعت یعنی توانایی و استطاعت ندارد، جلابی با سواد الحناد است. جلابی یا جلباب هم که میگن خاصه در اون جریان کربلا خیلی مهمه این رو بدانید که بعضی وقتها میگن معجرها آتش گرفت، این به معنای العیاذ بالله برهن شدن سرها نیست. عرب دو سه تا لباس می پوشه، خانم های عرب، سلام علیکم و رحمت الله، یه لباسی هست که چادر بهش میگن، یه لباس دیگری هست بهش میگن جلابی. جلابی یک چیزی شبیه به چادره، چند وجب کوچکتر از چادر، یعنی یه لباس سراسری که از روی سر تا نزدیک زانوها میاد، یه چادری چیزی هست، به این میگن جلابی. حالا حضرت میفرماد این جلابی روسری یا چادر سواد الحنادس، حنادس یعنی تاریکی شدید، سواد هم به معنای تاریکی. فرمود چادر تاریک شب توانایی و استطاعت این را ندارد که ترد برگرداند رد کند ما شائف السماوات من تلعلع نور القمر. شائف معنای گسترده شدنه، توانایی این را ندارد که نور گسترده ماه در آسمان را مانع بشود، برگرداند پس بزند. حضرت می فرماید کلام این است، خداوند ستاره ها را آفرید تا برای شما یک مسیریابی قرار بده، از اون طرف شب را هم آفرید که شب هم یکی از مخلوقات مهم خداست. اگر شب نبود انسان آرامش و امنیت را تجربه نمی کرد. از یک طرف ستاره ها باید پیدا باشند که راه را پیدا کنیم، از یک طرف شب باید باشد که بخوابیم. حضرت می فرماید خداوند بین این دو جمع کرد، سلام علیکم و رحمت الله، شب را با شدت تاریکیش طوری خلق کرد که نور ستاره و نور ماه را بتوانند رد کنند، از اون طرف اینقدر هم روشن نباشند که آرامش انسان سلب بشه. فرمون این خودش یکی از نشانه های خداست دیگه، چه کسی این کار رو انجام داد به این دقت؟ اگر شب اونقدر تاریک بود که هیچ نوری از آسمان به زمین نمی رسید، تاریکی مطلق، اصلا مشکل می شد زندگی، ترس وحشت همه را برمی دار. از اون طرف اگر این شب اونقدر رقیق و نازک بود که نور ماه، نور ستاره ها کامل انعکاس پیدا می کرد، این وقت شب دیگه معنا نداشت، روز می شد. فرمود خداوند بین این دو را جمع کرد. فسبحان من لا یخفا علیه سواد و غسق انداج. اینجا حضرت بحث را عوض می کنه. تا اینجا مقصود این بود شما بدانید خدا هست. از کجا بفهمیم خدا هست؟ نگاه کن به آسمان، نگاه کن به ستاره، نگاه کن به شب، اینها همه نشان دهنده خدا هستند. از اینجا به بعد حضرت علم الهی را مطرح میکنه. فسبحان من لا یخفا علیه سواد و غسق داج. غسق به معنای شب است، داج به معنای تاریکی شدید. فرمود پاک و منزه است خدایی که مخفی نیست بر او تاریکی شبهای شدید، شدید و تاریکی، شدید و ظلمت. فرمود این برای شما تاریک، ولی برای خدا هیچ تاریکی معنا نداره. قبلا هم این رو خدمت شما عرض کردیم که سبحانه وقتی به برای خدا به کار میبریم، فسبحان الله. این سبحانه در واقع دو تا مطلب رو داره میگه. مطلب اول، خدایا تو پاک و منزهی، یک صفات کمالی داری، یک صفات ایجابی داری. همون لحظه میگه البته توی خدا صفات سلبی مخلوقات را نداری. ما انسان ها وقتی در یه تاریکی قرار بگیریم دیگه چیزی رو نمیبینیم. اینجا نمیگیم الحمدلله الذی لا یخفا، اینجا میگیم سبحانه، یعنی خدایا تو میبینی در حالی که هیچ کس نمیتواند ببیند. علیکم السلام و رحمت الله. لفظ سبحانه اونجایی به کار میرود که اثبات یک کمالی برای خدا و نفی صفات منفی انسانها را از خدا بکنی. سبحان من لا یخفا علیه سواد و غسق انداج ولا لیل انساج. سبحانه یعنی پاک و منزه است اون خدایی که مخفی نمی شود از او هیچ شب ساج. ساج یعنی آرام، آرامش و امنیت. هیچ شب با آرامش و امنیت، یعنی اون انتهای شب، اون نزدیک های سحر که دیگه تقریبا تمام جامعه بشری اون نیمکره به خواب رفتن، آرامش محض برقراره. فرمود تو همون خدایی هستی که در اون لحظات هم از کسی غافل نیستی، تو هم مثل مخلوقات به خواب نمی روی، تو هستی و چیزی از تو مخفی نیست. فی بقاء الارضین المتعتعات، بقاء به معنای گوشه و کنار است، متعتعات به معنای گودی هاست. خدایا ما انسان ها اگر خیلی چشممون تیز باشه، اگر خیلی ابزار و وسائل داشته باشیم، نهایتاً اینه که بتوانیم روی زمین را روشن کنیم، ولی دسترسی به قله ها و به اعماق نداریم، فقط میتونیم سطح رو روشن کنیم. ولی توی خدا در تاریکی شب اعماق دره ها را میدانی چه خبره، هیچ چیزی بر تو مخفی نیست. فی بقاء الارضین المتعتعات، یعنی در گودی های شکاف های زمین، این دره هایی که هست، اونجا چند تا پرنده هست، چند تا خفاش هست، چند تا حیوان هست، آب دارن، غذا دارن، چجوری اوضاعشون، این درخت ها وضعشون چطوریه، توی خدا همه اینها را میدانی. ولا فی یفاء صفع المتجاورات، صفع در لغت به معنای قرمز متمایل به سیاه است، به این رنگ میگن صفع. بعد کنایه از کوه است، انسان از دور که یک کوهی رو میبینه، تپه خاکی رو، هم قرمز به چشمش میخوره هم سیاه، از اون جهت که دور است و سایه از سیاه، رنگ خاک رو هم انسان میبینه. این صفع کنایه از کوه است. متجاورات هم که به معنای مجاوره هم چسبیده به هم. فرمود توی خدا کسی هستی که مخفی نمی شود از تو. فی یفا یعنی در ارتفاع کوههای به هم پیوسته چیزی از تو پنهان نیست. در قله کوها چه خبره، چند تا عقاب الان اونجا هستن، کدام کوه نورد صعود کرده، شب رو چگونه می گذراند، در دل اونها چه خبره است، توی خدا همه اینها را می دانی، در حالی که برای هیچ انسانی این قابلیت وجود ندارد. و ما یتجلجل به الرعد فی افق السماء و ما تلاشت انه بروغ الغمام. خیلی تعابیر زیبایی است. حضرت فرماد تو خدایی هستی که از تو مخفی نیست. ما یتجلجل به الرعد، یتجلجل به معنای صدای شدیده، صدای شدید رعد که در آسمان هست از تو مخفی نیست، تو او را می دانی. و ما تلاشت انه بروغ الغمام، تلاشت همین متلاشی شدن خودمونه. شاید شنیده باشید متلاشی در اصل یک کلمه عربی بوده، وقتی یه شیء متلاشی می شود در واقع می شود لاشی. یه سنگی را تصور کنید این متلاشی بشه، منفجر بشه، دیگه هیچی ازش باقی نمیمونه. عرب به این میگه لاشی، یعنی دیگه هیچی نیست. بعد اومدن ازش یک فعلی ساختن به نام متلاشی، یعنی چیزی که هیچ ازش باقی نمونده، متلاشی یعنی لاشی. فرمود و ما تلاشت انه بروق الغمام، بروق یعنی برق، غمام یعنی ابرها. اون صدای رعدی که در آسمان ایجاد می شود توی خدا او رو می دانی. اون برقی که در آسمان ایجاد می شود ولی قبل از این که بخواهد به زمین و زمینیان برسد متلاشی می شود، از بین می رود. فرمود توی خدا او رو هم می دانی. این رعد و برقهایی که ما تو آسمان می بینیم شاید یک دهم یک هزارم رعد و برقهای حقیقی باشه. اونها رو ما نمی بینیم، اونقدر از ما دورن که ما نمی بینیم یا ضعیفن، ما اونها رو متوجه نمی شیم. فرمود خداوند همون کسی است که تمام اینها را احاطه علمی دارد بهشون. و ما تسقط من ورقت تزیلها ان مسقطها اواصف الانواع و انحطال السما. و ما تسقط، نمی افتد برگی از درختی مگر اینکه خداوند میدونه ان مسقطها کجا می افتد، که این کجا افتادن برگ از درخت یه اثر، یه علتی داره، یه سببی داره. سبب این برگی که افتاد چی بود؟ فرمود خداوند میداند این برگ به سبب عواصف، یعنی تندبادی افتاد که این تندباد الانواع است. این الانواع یه قصه ای داره که من انشالله عرض میکنم. انواع، حالا اگر خواستید لغت رو بنویسید، به معنای طلوع ستاره است. و انحطال سما، انحطال به معنای باران دانه درشت است و باران‌های آسمانی. فرمود شما یه ظاهری می‌بینید، پاییز شد، برگ‌ها افتاد. خدا می‌داند این برگی که الان روی زمین است از کدام درخت است، از کدام شاخه است. این وقتی که خواست بیفته به سبب تند باد بود که افتاد، به سبب باران بود که افتاد. شما دیگه اصلا اینها براتون غیر قابل فهمه. این قدر درخت در عالم هست، هر درختی میلیون ها و هزاران برگ دارد. خدا میداند این برگی که الان معلق در زمین آسمان است از کدام درخت است، به چه سببی افتاده، کجا می افتد، سرانجامش چی میشه، شما نمیدانید ولی اون میداند. فسبحانه، پس باید سبحان الله بگویی برای این همه علم. و انحطال السما و یعلم مسقط القطره و مقرها. فرمود شما یک آبی میبینی، یه دریای، چشمهی، بارانی میبینی، بیش از اون نمیفهمید، ولی خداوند یعلم و میداند مسقط القطره و مقرها، هم میداند این باران از کجا سقوط کرده، از کجا آمده، کدام ابر باعث نزول این باران شد، هم میداند این قطره باران به کجا می نشیند، این قطره آبی که الان توی رودخانه از کجا میره و خوراک حیوانات میشه، خوراک انسان میشه، پای درختی میره، تبدیل به میوه میشه. فرمود شما نمیدانید ولی خداوند قطره قطره آبهای عالم را علم داره که اینها از کجا آمده اند و به کجا میرن. و مسحب الذره و مجرها. مسحب به معنای به سمت خود کشیدن است. مجرها یعنی بردن، از خود دور کردن است. کنایه از این که این از ذره یعنی مورچه ریز. فرمود خداوند میداند یه مورچه ریز میلیمتری، این غذایی که به دندان گرفته است را از کجا آورده به کجا میبرد. شما خود مورچه را نمیبینید، چه برسه به این که بدانید این ذره ای که در دهان اوز از کجا به کجا داره حمل میشه، ولی خداوند میداند. و ما یک فل بعوزته من قوتها. خداوند میداند آنچه کفایت میکند یک پشه ای را از قضاش، این پشه چقدر قضا نیاز دارد، چقدر قضا میخواد تا سیر بشه. فرمود ما میدانیم، او پرونده پیش ما داره و ما سر وقت که میشه، صبحش، ظهرش، شبش، هر وعده ای که او گرسنه بشود یا الله میگوید و ما وعده قضایی او رو تقدیمش میکنیم. خیلی اینها عجیبه. حالا ما خودمون رو حساب کنیم که ما به اندازه این پشه و این مورچه به خدا اطمینان داریم یا نه. خدا که رزق تمام موجودات را میلیاردها سال است میدهد، آیا گیرش ما یک نفر هستیم؟ اگر از خزینه غیبش به ما بده، گنجش تمام میشه، رزقش تمام میشه که ما فکر میکنیم از خدا دلسوز داریم. او تمام موجودات عالم ریز و درشت پرونده دارن، داره طبق وعده و وعید بهشون قضا میده. فرمود تو هم خودت رو مثل یه پشه، مثل یه مورچه به ما بسپار، ما متکفل قضای تو میشیم و ما یکفل بعوزت من قوتها، هر چه نیاز داشته باشی ما بهت میدیم. و ما تحمل الانثى فی بطنها، و خداوند میداند آنچه که یه حیوان مؤنثی در شکم خودش داره حمل میکنه، این چیست، یه غلوز، دو غلوز، مذکر است، مؤنث، همه اینها را خدا میداند. حضرت در بخش اول فرمود مخفی نیست از خدا در بله، در اینجا هم فرمود و یعلم، یعنی اول شد لا یخفا، این قسمت آخر شد و یعلم. هم چیزی از خدا پوشیده نیست، هم خدا همه چیز را میداند، یکی را منفی و سلبی، یکی را مثبت و ایجابی بیان کرد. اما این قصه ای که عرض کردیم، ان مسقطها اواصف الانواع، انواع جمع نوع است، نوع با همزه نه با عین، این نوع در واقع به طلوع و غروب ستاره میگن. قصه از چه قراره؟ عرب جاهلی معتقد بود که هر ماه این کره ماه یک سال که میگذرد در این 365 روز، در حال این 365 روز که داره میچرخه، 28 منزلگاه داره، 28 مسافرخانه داره که در هر مسافرخانه 13 روز توقف میکنه. و بعد وقتی که این 300 این 28 تا ضرب در 13 که کنین میشه 364 روز، یعنی ماه 13 روز یه حرکتی میکنه 13 روز میایسته، حرکت میکنه 13 روز می، یک فرمول نجومی بود برای خودشون. تا اینجا مشکلی نیست. و بعد قائل بودند که این ماه هر وقت از موضعی به موضع دیگر حرکت میکند، از جایگاهی به جایگاه دیگر حرکت میکند، همزمان که ماه حرکت میکند یک ستاره در شرق طلوع میکند و به ازای او یک ستاره در غرب غروب میکند. یعنی اینها رو با هم متناسب و یک چیز خیلی بعیدی هم نیست، درسته. و مطلب بعدی که قائل بودن عرب جاهلی این بود که همزمان که ماه داره تکون میخوره، یا یک باد و طوفانی به راه میفته یا یک بارانی درست میشه. و این رو تقریبا میشه گفت این طرف کاملا درستی است از جهت علمی. ماه که تکون میخوره، این بالا همین جزر و مدی که به وجود میاد به خاطر ماه دیگه. هیچ بعید نیست که خورشید و ماه که تکون میخورن، باران و ابر و باد به وجود بیاد. تا اینجا هیچ مشکلی نیست. مطلب از اینجایی شروع می شود که عرب آرام آرام یک خرافه ای به وجود آورد به نام این که این ستاره انواع خودش الهه باران است، خودش الهه باد است. یعنی سبب ایجاد باران این ستاره است. هر وقت فلان ستاره که انواع نام دارد بالا آمد، یعنی الان باران بیبارد. همون عامل طبیعی را که به سبب رفت و آمد ماه ایجاد باران میکرد تبدیل شد به یک الهه. اینها میرفتن از ستاره طلب باران میکردن، مثل بت پرستی که از یک بت طلب چیزی میکنن، اونها هم از ستاره طلب باران میکردن. و اسلام با این خرافه جنگید و او را تلاش کرد که اصلاح کنه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار جلد 55 یک باب مستقلی دارند، میفرماد فی النهی عن الامطار بالانواع، امطار یعنی باران، طلب باران، فی النهی عن الامطار بالانواع. روایات بسیاری را ایشون نقل میکنه که حضرات اهل بیت نهی کردند از این که بروید و به سبب این، یعنی این ستاره را خدا بدانید، این ستاره را همه کاره بدانید، به جایی که بگی خدا یا باران بفرست، بگی ای ستاره ی انواع باران بفرست. این شرک است که کسی را در قبال خدا قرار دادن. اهل بیت از این مطلب بسیار مردم را برحذر داشتند. حالا یک مطلبی اینجا باید مشخص بشه. اگر این جمله جمله خرافی است و یک نوع شرک است، چرا حضرت به او استشهاد میکنه؟ فرمود و ما تسقط من ورقت تزیلها ان مسقطها اواصف الانواع، در حالی که ما گفتیم خود اهل بیت نهی کردن از این. تا کاملا مطلب درست است. اهل بیت نهی کردند از این که شما از ستاره طلب باران کنید، ولی امیرالمؤمنین می‌فرماید این برگی که از درخت افتاد به سبب طوفانی است، به سبب تندبادی است که عامل طبیعی این تندباد غروب و طلوع ستاره است، رفت آمد ماه، ولی همه اینها در دایره اراده خدا هستند. ستاره که از خودش اراده نداره، ماه این سیستمی است که خداوند پیاده کرده. خدا فرمود ماه وقتی این گونه شد شب بشود، روز بشود، جزر بشود، مد بشود، تابستان روزها بلند، زمستان شبها بلند. هر کدام برای خودش قاعده ای داره. چرا؟ نه اینکه خود ماه تعیین میکنه، نه اینکه امیرالمؤمنین این ستاره را عامل باد و باران میدونه. حضرت میفرماد حرفتون درسته، این عامل به واسطه است، یعنی خداوند این ستاره را مأمور کرده که تولید باد کنه، که تولید باران کنه، که ابرها را به حرکت در بیاره، ولی این ستاره به خودی خود کاره این است، هرچه هست خداست. پس حرف امیرالمؤمنین در واقع ظاهرش همون حرف اعراب جاهلیت است ها، ولی باطن این است که تو ستاره را مستقل در کار بدانی یا ستاره را وابسته به امر الهی بدانی. امام صادق سلام الله علیه فرمود سلاستون من عمل الجاهلیه، سه تا کار هست که این کارها کارهای جاهلی است. جاهلی یعنی اون جاهلیت اولایی که بود، نه اینکه دیوانگی. دیوانگی در هر دوره‌ای هست، حتی بعد از اسلام، ولی یک جاهلیت به معنای خرافه پرستی داریم، به معنای نبود دینه، اون جاهلیت مقصود. فرمود این ستا چیست؟ یک الفخر بالانصاب، این که تو نسبت رو گرامی بداری. ببینید اصل نسب خیلی چیز خوبیه. انسان بگه من از دودمان علما هستم، من از دودمان اولیاء الهی هستم، من در خانواده بزرگ شدم که پدرم تمام شبهای جمعه را تا صبح به عبادت مشغول بود، مادرم کسی بود که اینقدر طهارت نفس داشت. این خیلی خوبه، به شرط اینکه واقعا چیزی باشد و انسان بگوید، ولی حواسمون باشه که تفاخر نشود، از اون طرف نیفته. ولی این جمله‌ای که حضرت می‌فرماد این الفخر بالانصاب جزء اعمال جاهلیت است، کسی نسب حسابی و درستی نداشته باشه ولی به او فخر بفروشد. آقا ما چنان کسانی هستیم در حالی که کسی نیست، این را حذر فرمان، این جاهلیته، این گونه برخورد نکنید. دوم الطعن فی الاحساب، حالا از اون طرف یک عده‌ای هستن دودمان خوبی دارن، اگر شما مدام طعن زدی، نیش زدی، کنایه زدی، خواستی اونها رو بد جلوه بدی، فرمود این که کار عاقل نیست، این که کار دینی نیست، این کار جاهلی است. خب خدا رو شکر خانواده خوبی داره، حالا من و شما نداری مشکلی نیست، او که داره الحمدلله، نه این که چون من خانواده خوبی ندارم اصل و نسب دیگران رو هم زیر سوال ببرم. این هم فرمود از جاهلیت است. و سوم الاستسقاء بالانواء، طلب باران کردن از ستاره انواء، فرمود این جزء رسوم جاهلیته. خب اگر که حال و حوصله دارید تا بخش بعدی رو هم بخونیم، حدودا 8-9 خطه، اگرم نه که انشالله بقیهش برای روز شنبه. حضرت در ادامه فرمود والحمدلله الکائن قبل ان یکون کرسی او عرش، بعد از این که حضرت سبحان الله فرمود وارد بحث الحمدلله می شود. شکر مختص به اون خدایی است که الخائن، خائن به معنای بودن، صرف بودن. حمد مختص اون خدایی است که بود قبل ان یکون کرسی او عرش، قبل از این که کرسی و عرشی باشد خدا بود. او سماء او ارض، قبل از این که آسمان و زمینی باشد خدا بود. او جان او انس، قبل از این که جن و انسی باشد خدا بود. لا یدرک به وهمن، خداوند به سبب وهم درک نمی شود، کسی نمی تواند احاطه پیدا کند به خدا با این وهمش. و لا یقدر به فهم، خداوند را نمی شود اندازگیری کرد، مقدر کرد با فهمی که دارید. وهم به معنای درک جزئیات است، فهم به معنای درک کلیات است. انسان یک سلسله امور کلی را درک می کند، بعد به سبب وهمش این کلیات را بر جزئیات تطبیق می دهد. می فهمد که هر مثلا سیبی شیرین است، بعد میگه این شیء خارجی سیب است، پس این هم باید شیرین باشه. مسئول فهم کلیات فهم است و مسئول تعیین مصداق وهم است. این وهم با اون وهمی که ما میگیم فلانی وهم برش داشته به معنای خیال متفاوته. ولا یشغله سائل، حمد مختص اون خدایی است که اگر هزاران نفر مثل امشب که شب لیلة الرقائب است دست بلند کنند و از او حاجت بخواهند، درخواست کسی خدا را از درخواست دیگران باز نمی دارد. خدا حواسش پرت نمیشه چون داره با این حرف میزنه حواسش به اون نباشه. خداوند همه را در آن واحد میبیند و به حرفشون عالم است. ولا ینقصه نائل، نائل به معنای بخشش عطا. فرمود خداوند هرچه عطا کند اون خزائنش تمام نمیشه و نقصی به رزق خدا وارد نمی شود. هرچه عطا کند باز هم خزائن الهی پرد. چرا؟ چون خزائن الهی محدود نیستن. اراده الهی پول، حالا اگر بگیم پول مثلا به عنوان اون بانک مرکزی هست، خداوند اراده می کند و تولید رزق می کند. این طور نیست که یک رزق محدودی باشه بخواد تقسیم کنه. پس لا ینقصه نائل ولا ينظر بعين ولا يحد بعين. الاولی به عین با عین است و دومی عین با الف. بعضی از نسخ داره لا ينظر، بعضی از نسخ داره لا ينظر. خوب دقت کنید چطور معنا میکنم. اگر لا ينظر باشد یعنی خداوند نمیبیند با چشم. خدا چشم نداره که بخواد ببینه. ولی اگر لا ينظر باشد یعنی خداوند دیده نمی شود با چشم. هر کسی نگاه کنه نمی تونه خدا را ببینه چون خدا جسم نیست. ظاهر این است که لا ينظر درسته، چون بعدش هم می فرماد که ولا يحد. هم اولی را مجهول بگیریم هم دومی را. لا يحد به عین، عین به معنای مکان است. یعنی خداوند محدود به مکانی نمی شود. هیچ مکانی نمی تواند خدا را در بر بگیرد. ولا يوسف و بالازواج، ازواج یعنی مثل و مانند و شبیه. ازدواج هم همینه دیگه، یکی شبیه خودمون، حالا تکمیل کننده هم. فرمود خداوند حمد مختص اون خداییست که وصف نمی شود به ازدواج و زوجیت. هیچ کسی نمی تواند زوج خدا باشد. ولا یخلق به علاج، خداوند خلق نمی کند. این که میگن فلانی دنبال علاج است، علاج یعنی چی؟ یعنی راه چاره، یه وسیله‌ای پیدا کنه، به او تمسک پیدا کنه، از گرفتاری نجات پیدا کنه. لذا علاج به معنای کمک گرفتن از چیزی است، از یه شی. فرمود خداوند عالم را خلق کرد ولی لا به علاج، از کسی کمک نگرفت، وسیله و ابزاری نبود، او اراده کرد و عالم خلق شد. ولا یدرک بالحواس، خداوند به سبب حواس درک نمی شود، با دست و پا و گوش و چشم و لامسه نمی شود خدا را فهمید. ولا یقاس به ناس، هیچ کسی هم با خدا مقایسه نمی شود، خدا با هیچ کسی مقایسه نمی شود. الذی کلم موسی تکلیما. حالا خدا حضرت در این نمی شود نمی شود نمی شود ها میگه خدا با موسی حرف زد. این چطوریست؟ خدا که گفتی اصلا مثل ما نیست، شباهت نداره، در حالی که حرف زد. این حرف زدن با موسی چگونه بود؟ فرماد الذی کلم موسی تکلیما، خداوند حمد مختص اون خدایی است که با موسی حرف زد. چه حرف زدنی؟ و اراه من آیاته عظیما، و نشان داد به موسی از آیات عظیم خودش. بلا جوارح ولا ادوات. خب چطور حرف زد؟ حرف زدن خدا با موسی چگونه بود؟ فرمود بلا جواره، خداوند که اعضا ندارد، خداوند که ابزار و وسائل ندارد. ولا نطق ولا لحوات، بدون نطق بدون زبان حرف زد. لحوات اون زبان کوچکی رو میگن که انتهای حلق انسانه، کنایه از حنجره. خداوند حرف زد ولی نه با تارهای صوتی، نه با این زبان، حرف زد، ولی حرف زدن او یک شکل خاصی بود. فرمود این خودش آیات عظیم است. این جمله و اراه من آیات عظیمن، این آیات عظیم معناش چیه؟ بعضی گفتن مقصود مطلق معجزات حضرت موسی است. حضرت موسی 9 تا معجزه داشت. بعضی ها گفتن خیر، مقصود معجزاتی است که در لحظه تکلم حضرت موسی با خدا اتفاق افتاد که عصا و ید بیضا این دوتا بوده. ولی یک عده‌ای گفتن مقصود از و اراه من آیاته عظیمن، آیات عظیم خدا همین حرف زدن خدا با موسی است، بدون حلق، بدون حنجره، بدون تار صوتی، بدون ابزار، بدون وسائل. خداوند اصفاتی را خلق می کرد که موسی از شش جهت صدا را می شنید. چپ، راست، جلو، عقب، بالا، پایین، صدا احاطه کرده بود موسی را، از یک طرف نمی آمد. حالا اینکه کدام یکی از اینها باشه خیلی مهم نیست، ولی خدا می فرماید که ما معجزات بزرگی را به موسی نشون دادیم. یکیش همین که کلم الله موسی تکلیم است، بلا جوارح ولا ادبات ولا نطق ولا لحوات، بل ان کنت صادقا. حضرت می فرماید ای آقایی که آمدی مصر شدی، سمت شدی، میگی من میخوام خدا را وصف کنم، تو که حدت او نیست، تو حدت پایین تر از او هم نیست. مگر تو میتوانی ملائکه خدا را وصف کنی که حالا میخوای خدا را وصف کنی؟ نمیتوان. حضرت میفرماد نه اینکه تو نتوانی، خود اون ملائکه هم نمیتوانند خدا را وصف کنند. دقت بفرمایید. بل ان کنت صادقا ایها المتکلف لوصف ربک، ای کسی که خودت رو به تکلف و سختی انداختی تا خدا را وصف کنی، اگر راست میگویی فصف جبریل و میکائیل، اگه خیلی بلدی بیا جبریل را وصف کن، میکائیل را وصف کن، و جنود الملائکه المقربین، لشکر ملائکه مقرب را وصف کن، فی حجرات القدس مرجهنین، فی حجرات، در حجره های قدس و پاکی که اینها مرجهنینن، یعنی در حال خضوع و خشوعن. تو مگر میتوانی اسرافیل و میکائیل و جبرئیل و ملائکه مقرب را وصف کنی در حالی که اونها علی الدوام در حال خضوع و خشوعن؟ نمیتوانی. فرمود متولحتن اقولهم یهدو احسن الخالقین. این جمله دیگه به ما بر نمیگرده، به اون شخص ایها الصادق بر نمیگرده، به این ملائکه بر میگرده. فرمود تویی که ادعاد میشه میتونی ملائکه را وصف کنی؟ نمیتوانی. حالا خود این ملائکه هم نمیتوانند خالقشون رو وصف کنند. متولحتن اقولهم، آقایان ملائکه مقربین، اینها واله و حیران است عقلشون، ایهدو احسن الخالقین، این که محدود کنند، وصف کنند احسن الخالقین، از دست اونها هم بر نمی آید. و انما یدرکو به صفات ذو الحیات و الادوات. فرمود انما یدرکو به صفات، تنها کسانی با صفات شناخته می شوند که صاحب هیئت باشند، قیافه‌ای داشته باشند، جسمی داشته باشند، ابزار و ادوات، دست و پا و گوش و چشمی داشته باشه. خدا را نمی شود به صفت، به سبب خدا را نمی شود وصف کرد. چرا؟ چون خداوند هیئت ندارد، خداوند دست و پا و گوش و چشم ندارد. فقط کسانی را می شود وصف کرد که هیئت دارند، دست و پا دارند. و من ینقضی اذا بلغ امد حدهی بالفنا، تنها کسانی را می شود وصف کرد که ینقضی بالفنا اذا بلغ امد حده. جمله را اینجور بنویسید، من ینقضی بالفنا اذا بلغ امد حده. جمله حضرت درسته ها، من برای اینکه بخوایم ترجمه کنیم اینجور میگه، تنها کسانی را می شود وصف کرد که ینقضی بالفنا، منقضی می شوند، می میرند و فانی می شوند، اذا بلغ امد حده، وقتی حدشون تمام شد. کسانی را می شود وصف کرد که اینها تاریخ انقضا دارند، مرگ دارند. خدایی که همیشگی است، خدایی که نمی میرد، خدا را نمی شود وصف کرد، چون او لایتناهی است، او انتهایی ندارد. حضرت می فرماد همه اینها رو برات گفتم که بگی، اقرار کنی. فلا اله الا هو، هیچ خدایی جز اون نیست. ازا به نورهی کل ظلام، روشن کرده است به سبب نور خودش هر تاریکی را. و ازلم به ظلمتهی کل نور، و خاموش کرده، تاریک کرده به سبب ظلمت خودش هر نوری را. این شبهه پیش نیاد که مگر خداوند تاریکی هم دارد. الله نور السماوات والارض است، خدا نور است. ولی این که فرمود و ازلم به ظلمتهی و تاریک کرد با ظلمت خودش، مقصود ظلمتی است که خدا خلق کرده، وگرنه وجود حق متعال هیچ ظلمتی ندارد، نور محض. و ازلم به ظلمتهی کل نور، هر جایی نیاز باشد مثل ستاره ها. خداوند شب که شد یک پرده ای، یک ظلمتی خلق کرد به نام شب، که این شب را مانع روشنایی زمین قرار داد. و ازلم به ظلمتهی کل نور. انشاءالله که موفق و معید باشید امشب که شب لیلة الرقائب است، ما را از دعای خیرتون محروم نکنید. الحمدلله رب العالمین.